برای شرح سرمایه معنوی و راهبرد مرتبط با توسعه این سرمایه بهتر هست که ابتدا مختصر در ارتباط با سرمایه فکری صحبت داشته باشیم. ببینید سرمایه فکری به مجموعه منابع نامشهود و پنهان مثل فرهنگ، مثل الگوی رفتاری، مثل قابلیت ها و شایستگی ها، مثل ارتباطات و سایر فرایند هایی که در سازمان هست یا گفته میشه. بهتره بگم که در یک کلام به همه آنچه که تو سازمان هست ولی قابل دیدن نیست که کمک میکنه سازمان به اهدافش برسه ولی قابل دیدن نیستن. شما تو سازمان یه سری منابعی داریم، یه سری سرمایه ها و دارایی هایی داریم که مشهودن، ملموسن، فیزیکی هن و شما میتونید ببینیدشون، ولی یک سری از سرمایه ها هستن که نامشهود و پنهان هستن که بهشون سرمایه فکری در سازمان گفته میشه. سرمایه فکری سازمانی خودش از چند تا یا چند نوع سرمایه تشکیل میشه. یکی به این نکته رو هم عرض بکنم که سرمایه فکری نسبت به همون سرمایه های فیزیکی و مشهودی که خدمتون عرض کردم واقعا در مقایسه با اون سرمایه واقعی سازمان هست. برخلاف این که ممکنه یه شرکتی سازمانی راه اندازی بشه و بعد کسانی که برای فرض کنید میرن برای دیدن از این کارخونه، از این شرکت، از این کمپانی، وقتی اون رو پر از تجهیزات، یه مساحت بزرگ باد، ماشینالات و تجهیزات فیزیکی زیاد میبینن بگن چقدر سرمایه داره واقعا، در حالی که درسته که این سرمایه های فیزیکی سرمایه های مهمی هستن، کسی شکی نداره در مورد مهم بودن سرمایه های فیزیکی و اهمیتشون به خاطر نقشی که در تولید یا ارائه خدمات یک سازمان دارن. فرض کنید سرمایه های فیزیکی که مثلا آموزش عالی میتونه داشته باشه یا مثلا یه دانشگاهی زیر مجموعه آموزش عالی میتونه داشته باشه، در مقایسه با یه دانشگاه دیگه اگه این سرمایه های فیزیکی میزانشون متفاوت باشه یا کیفیتشون متفاوت باشه، هم کمیت و هم کیفیتشون متفاوت باشه، عملا خب کسی منکرش نیست که در حقیقت خب این سازمان اگر درست از این سرمایه های فیزیکی البته استفاده بکنه میتونه موفق تر از اون سازمانی باشه که سرمایه های فیزیکیه در حقیقت کم بنیه یا ضعیف بنیه‌ای برخوردار هست. البته شرط به این شرط گفتیم که از سرمایه های فیزیکی درست استفاده بکنه، نه اینکه سرمایه های فیزیکی باشد ولی استفاده نکنه. ولی یه سازمان که اتفاقا سرمایه فیزیکیش کم تره ولی تلاشش بیشتره، فرایندهایی که به کار میبره فرایندهای مؤثرتری هست، در سوداوریش یا عرضه خدمات با کیفیتش بهتر ممکنه باشه و قطعا بهتر خواهد بود نسبت به سازمانی که سرمایه فیزیکیش زیاد غنیه ولی فرایندهاش قوی و غنی نیست. بنابراین سرمایه فکری نسبت به سرمایه فیزیکی واقعا میشه گفت که یه سرمایه واقعی هست و جزء استراتژیک ترین سرمایه های سازمانه، به خصوص برای سازمان های عصر کنونی و عصر حاضر و به خصوص برای سازمان های دانش بنیان در عصر دانش که الان عصری هست که ما درش هستیم. سرمایه فکری استراتژیک ترین سرمایه سازمان های عصر حاضر که عصر دانش هست و به خصوص برای سازمان های دانش بنیان که امروز حتما زیاد با این مسما در حقیقت مواجه شده اید، سازمان های دانش بنیان، یعنی سازمان های مبتنی بر دانش که تولید دانش میکنن. سرمایه فکری خودش به چند نوع تقسیم میشه. سرمایه فکری شامل سرمایه انسانی هست، شامل سرمایه ساختاری یا سازمانی هست، شامل سرمایه معنوی هم هست، شامل سرمایه رابطه‌ای یا مشتری هم بهش میگن هست. همه این سرمایه ها که مجموعشون بهشون سرمایه فکری گفته میشه و در واقع سرمایه فکری یه پکیجه. شاید شما وقتی اصطلاح سرمایه فکری به گوشتون میخوره سریع به ذهنتون میرسه که منظورش انسان ها تو سازمانه. نه، یک بخشیش سرمایه انسانیه، یک بخشی از این سرمایه فکری سرمایه ساختاری یا سازمانی هست، یک بخشش سرمایه معنوی است و یک بخشش سرمایه رابطه یا مشتری است. و خیلی مختصر به انواع این سرمایه ها میپردازم، بعد در آخر به سرمایه معنوی که یکی از بخشهای سرمایه فکری هست و اینجا ما با استراتژیش قراره آشنا بشیم در موردش صحبت میکنم. ببینین، سرمایه ساختاری یا سازمانی که خودش از اصول زیربنایی است برای ایجاد سازمان یادگیرنده، برای ایجاد اون سازمان پویایی که عرض کردیم قبلا، سرمایه ساختاری یا سازمانی خودش یه اصله. یعنی یه سازمان اگر از این سرمایه برخوردار نباشه، یه سازمان اگر از این دارایی سازمانی یا دارایی ساختاری برخوردار نباشه، نمیتونه سازمان یادگیرنده بشه. اینه که میگیم از زیر ساختهای لازم برای ایجاد یک سازمان یادگیرنده وجود سرمایه ساختاری هست. حالا به چی میگن سرمایه ساختاری؟ به مجموعه دارایی هایی که خلاقیت سازمان را افزایش میده، مثل چشم‌انداز های سازمانی، مثل ارزش های اساسی سازمان، مثل خود استراتژی های سازمانی، مثل سایر فرایند های درونی سازمان. اگر کارکنان سازمان، اینجوری میخوام با یه توضیحی این سرمایه ساختاری رو براتون روشنش کنم. ببینید، اگر که با توجه به معنی که از سرمایه ساختاری عرض کردیم، تصور کنید که سازمانی کارکنانی داشته باشه که قابلیت و توانایی کافی داشته باشن، ولی سرمایه ساختاری سازمان ضعیف باشه. مثلا ساختار سازمان از سیستم ها و فرایند ها و قوانین ضعیفی برخوردار باشه. خب چون گفتیم سرمایه ساختاری یعنی ارزش های اساسی سازمان، سایر سیستم های سازمانی، فرایند های درونی سازمان، قوانین و مقررات، استانداردها، ضوابط، همه اینا میشن سرمایه ساختاری سازمان. خب اگه اینا ضعیف باشه و در مقابل گفتیم کارکنان قابلیت و توانایی کافی داشته باشن، خب نمیتونه سازمان از این قابلیت ها و استعداد های کارکنان برای تولید ارزش برای سازمان و برای دقیقت رقابت سازمانی استفاده بکنه. یعنی عملاً از این توانایی‌های بالقوه‌ای که کارکنانش دارن به خاطر ساختار ضعیفش که همون گفتیم قوانین و مقررات و فرآیندها و سیستم‌های ضعیف باشه، نمیتونه عمل کرده بهینه را از اینها دریافت بکنه و ازش استفاده بکنه. مثلا فرض کنید باز هم سازمان مجهز به تکنولوژی‌های جدید بشه و تکنولوژی های امروزی که برای هدف و ماهیت اون سازمان لازم هست، کارکنان هم توان و قابلیت یادگیری اون رو داشته باشن، ولی فرایندهای ساختاری سازمان مثل استراتژی و سیاست های سازمانی که باید مبنی باشه بر یا مبتنی باشه بر فراهم کردن شرایط برای یادگیری استفاده از این تکنولوژی ها رو نداشته باشه. یعنی سازمان سیاست های اتخاذ نکنه که فرض کنین دوره های آموزشی لازم، کارگاه های لازم یا معرفی کارکنان به کارگاه هایی که بتونن یا دوره هایی که بتونن قابلیت و توانایی استفاده از این تکنولوژی رو پیدا بکنن، سازمان این راه رو تمهید نکنه، فراهم نکنه. خب طبیعتاً این سرمایه‌گذاری تکنولوژیک بیهوده باقی میمونه. پس این میشه معنای سرمایه ساختاری. سرمایه رابطه‌ای یا اسم دیگه سرمایه مشتری هست، معناش این هست که سازمان بتونه از سرمایه برقراری ارتباطات دقیق و شبکه قوی ارتباطی با مشتری برخوردار بشه. ببینید، این که ما که میگم منظور سازمانه، این که ما در حقیقت تشخیص بدیم که مشتریانمون در مقایسه با رقبا رقیبانمون از ما چه انتظاری دارن در یا چه انتظاراتی دارن در تولیدات ما. اگه ما این سازمان تولیدی هستیم یا سازمان خدماتی هستیم، مشتریان ما انتظار چه خدماتی رو دارن؟ مثلا دانشگاه آزاد اگر که از این سرمایه رابطه‌ای یا سرمایه مشتری برخوردار باشه، به خوبی میتونه تشخیص بده و براش روشن و مبرهن باشه که مشتریانش که شما دانشجویان عزیز باشین از چه انتظاراتی از دانشگاه آزاد دارید، از نظر کمیت و از نظر کیفیت. اگر که از طریق برقراری ارتباطات دقیق و مناسب و شبکه‌های قوی ارتباطی دانشگاه آزاد بتونه با دانشجویان دقیق این ارتباط رو داشته باشه، میتونه کشف بکنه، میتونه برسه به لیستی از انتظاراتی که اونها از دانشگاه دارن. و وقتی برسه به این لیست انتظارات اونها و مطالبات اونها از دانشگاه، میتونه اونها رو فراهم بکنه. و وقتی بتونه اینا رو فراهم بکنه، از رقیبان خودش جلو میفته. مثلا اگر رقیب دانشگاه آزاد در کشور رو دانشگاه دولتی بدونیم و انواعی از دانشگاه دولتی مثل پیام نور، مثل غیر انتفاعی اینها، اون وقت دانشگاه آزاد اگر بتونه انتظارات مشتریانش رو خوب پاسخ بده، بنابراین میتونه چه کار بکنه؟ از دانشگاه غیر انتفاعی، از دانشگاه پیام نور اینها جلو بیفته، یعنی مشتریان بیشتری جلب بکنه و حتی از شاخه دانشگاه دولتی روزانه حتی جلو بیفته. چرا که نه؟ خب چه جوری میتونه به این قضیه دست پیدا بکنه؟ از طریق رابطه‌های قوی که میتونه با مشتریان برقرار بکنه، کانال‌های مختلفی. امروز هم که تکنولوژی پیشرفت کرده، با کانال‌هایی که مستقیماً چرا مثلا نبض دانشجو را بیفته و دانشجویان و شورای صنف دانشجو مثلا راه اندازه اون باشن، چرا خود دانشگاه کانال هایی راه نیندازه تا از نظرات ما هیچم بهش بر نخوره، بلکه از مطالبات و انتظارات دانشجویان به عنوان مشتریان بیرونی و انتظارات اساتید دانشگاه به عنوان مشتریان درونی دانشگاه از این مطالبات آگاه بشه. وقتی آگاه بشه میتونه چه کار بکنه؟ انجام بده، برآورده بکنه، ارضا بکنه. و وقتی ارضا کرد میتونه در حقیقت گوی سبقت رو به عبارتی از رقبای خودش بروباید و در حقیقت میتونه توسعه پیدا بکنه و حتی به توسعه پایدار کم کم دست پیدا بکنه. یه نوع دیگه از سرمایه که در حقیقت در زیر مجموعه سرمایه فکری هست، سرمایه انسانیه. ببینید، سرمایه انسانی به در حقیقت میتونیم بگیم به مجموعه دانش و مهارت‌های کارکنان سازمان گفته میشه، به مجموعه دانش و مهارت‌های افراد گفته میشه که سازمان میتونه با استفاده از این دانش و مهارت‌ها به عنوان دارایی‌هایی که کارکنان در سازمان دارن و برای سازمان به ارمغان میارن، که هرچه دانش و مهارت من هیئت علمی دانشگاه آزاد اصفهان بیشتر باشه، دانش و مهارتم در شغلی که به من واگذار شده، طبیعتا من سرمایه انسانی بیشتری برای سازمان فراهم کردم که سازمان بتونه با استفاده از اون سود بیشتری ببره. یا بتونیم بگیم که حالا سازمان ما که خدماتی، سود به معنای سودآوری مادی نیست، میتونه با مجموعه دانش و مهارت های من نوعی و همکارای من و کارکنان اجرایی که هرچه دانش و مهارتاشون بیشتر باشه، میتونه به اهداف و رسالت های دانشگاه چی بشه؟ نزدیک‌تر بشه و میتونن اینها کمک بیشتری باشن برای سازمان، یعنی انسان‌ها و دانش و مهارت‌هاشون، تا سازمان بتونه خدمات با کیفیت‌تر و با کمیت بیشتر عرضه بکنه به مشتریانش. ولی اینجا میرسیم به سرمایه معنوی که در قد استراتژی که اینجا ازش نام برده و قراره توی مبحث باش آشنا بشیم، استراتژی توسعه سرمایه معنوی است. یعنی بر یکی از راهبردها، یکی از استراتژی هایی که ما میتونیم منابع انسانی سازمان رو توسعه بدیم باهاش، اینه که سرمایه معنوی این افراد رو افزایش بدیم. در حقیقت سرمایه معنوی هم جزء همون گفتیم زیر مجموعه سرمایه ما فکریه دیگه. پس یه سرمایه نامشهوده، ناملموسه، دیدنی نیست ولی هست. اینجور نیست که چون نمیبینیمش پس وجودم نداره، هر چیزی که غیب است در حقیقت به این معنا نیست که وجود نداره. خدا غیبه ولی به این معنا نیست که وجود نداره. سایر مجموعه های زیر اون مثل فرشتگان اینها غیبند ولی به این معنا نیست که وجود نداره. غیب از دیدگاه ماست، یعنی ما قابلیت دیدنمون محدوده. معنای غیب بودن یا آشکار بودن یه معنای اعتباری است. در حقیقت ما تواناییمون به عنوان انسان محدوده و در اندازه ایست که بعضی از پدیده ها رو نمیبینیم، ولی این دلیل نیست که چون نمیبینیم وجود نداره. سرمایه معنوی هم یه دارایی نامشهود و غیر قابل دیدن و ناملموسه ولی هست و در اختیار سازمانه و سازمان میتونه ازش چه کار بکنه؟ استفاده بکنه و میتونه اون رو توسعه بده، حتی تا در حقیقت بتونه رسالت اجتماعی خودش رو در قبال سازمان، یعنی برای فلسفه‌ای که به وجود اومده، برای هدفی که به وجود اومده، مثلا آموزش پرورش برای چی به وجود اومده؟ برای اینکه کار انسان‌ها، افراد یک ملت از آموزش و پرورش برخوردار بشن. دانشگاه برای چی به وجود اومده؟ رسالت اصلیش تولید دانشه، تولید دانش و تکنولوژی و سایر سازمان‌هایی که در یک جامعه هست. برای اینکه سازمان‌ها بتونن در بال دقیقت رسالتی که برای اون به وجود اومدن پاسخگو باشن، مسئولیت اجتماعیشون یا همون سوشیال ریسپانسیبیلیتیشون رو دقیقت به خوبی بتونن انجام بدن، باید سرمایه های معنوی رو در سازمان توسعه بدن، تقویت بکنن و روش تمرکز بکنن. ببینید، برای درک معنای سرمایه معنوی بهتر هست که با معنای معنویت ابتدا آشنا بشیم. ببینید، منظور از معنویت اولا مصابه دین نیست. دین منجر به معنویت میشه، ولی معنویت چیزی فراتر از دینه. کما این که امروزه در جوامعی که اتفاقاً دوچار نهیلیسم هستن که ناشی از در حقیقت بیدینی هست یا لائیک هستن، به خاطر آسیب های ناشی از اون لائیک بودن و بیدین بودن یا حتی سکولار بودن، رو آوردن به معنویت. و بنابراین اسپیرچوالیتی یا معنویت چیزی نیست که در کشورهایی که مذهبی باشن، در کشورهایی که از یه دین رسمی برخوردار باشن معنویت وجود داشته باشه. سرمایه معنوی در حقیقت اسپیرچوالیتی کپیتال هست و معنویت اسپیرچوالیتی هست. ببینید، این معنویت گفتیم که فقط مال جوامع مذهبی و دینی نیست، در جوامع لائیک هم، اتفاقا جوامع لائیک الان و الان از غرب این معنویت شروع شده و وارد ما از قبل کشورهای دینی معنویت رو با دین در فرهنگ دینی داشتن، ولی اتفاقا در کشورهایی که دین کمتر مورد توجه هست و از یه دین رسمی، خصوصا کشورهایی که از یه دین رسمی برخوردار نیستن، الان رو آوردن به سمت این اسپیرچوالیتی یا معنویت. خب پس معنویت معناش خیلی گسترده تر از دین هست، شامل امور عرفانی میشه، شامل ارزش‌های اخلاقی میشه، براتون بگم شامل امور قدسی و الهی میشود، شامل امور دینی هم میشود. پس سرمایه معنوی مفهومی، اصلا معنویت مفهومی فراتر از دین هست و طبیعتا سرمایه معنوی هم مفهومی فراتر از سرمایه دینی هست، ولی دین بله منجر به معنویت می شود، چرا که در دین ارزش هایی قرار هست بنا گذارده بشه و در افراد و سرمایه گذاری بشه تا از اون طریق در قروب معنویت بیارن. ولی معنویت خودش یک معنای مستقل از دینه و بسیار هم گسترده است. حالا این معنویت چه کار میکنه؟ ببینید، معنویت از ریشه یه معناست، یعنی اینکه وقتی ما میگیم معنویت رو در انسان‌ها رشد بدیم، یعنی کاری بکنیم که انسان‌ها به دنبال معنا باشن. به دنبال معنای چی؟ به دنبال معنای هستی، درک کلیت معنای هستی، درک معنای سایر پدیده‌هایی که در هستی هست و هست در حقیقت هست شده، یعنی خداوند اونها رو خلق کرده به وجود آمده است، درک حیوانات، درک گیاهان، درک جماد، میگم درک کل آفرینش، درک تک تک سازمان هایی که در ساخته انسان ها هست، دو سازمان توی جوامع و برای رفع نیازهای انسان ها به وجود اومده، درک آموزش و پرورش، درک سازمان آموزش عالی، درک سایر کمپانی ها و شرکت ها و مسئولیت اونها. پس ببینید اینکه انسان درک بکنه پدیده ها رو، خودش رو به عنوان یک فرد درک بکنه. این که مولانا گفت از کجا آمدنم بهر چه بود، این درک معنوی است. در حقیقت مولانا خواسته ما رو سوق بده به این که باید تأمل بکنی در این که از کجا اومدی، برای چی اومدی، با قصد چی اومدی، هدف از اومدنت چی بوده و به کجا میری. خب پس درک معنای خودمون باعث و درک معانی، این رو عرض بکنم خودمون، باعث درک ارزش میشه، باعث درک اهمیت میشه، باعث درک نقش اون پدیده در کل جهان هستی میشه و بنابراین باعث میشه که ارتباط بهتری بشه با اون پدیده برقرار بکنی. پس درک خودت، یعنی درک معنای خودت، برای چی اومدی، به کجا میری، با چه هدفی اومدی، چی کار میخوای بکنی، به کجا میری نهایتا، درک کل هستی، درک آموزش پرورش، همه اینها اگر که اتفاق بیفته موتور محرکه ایست که باعث میشه افراد انگیزه پیدا بکنن، انرژی پیدا بکنن، امید پیدا بکنن، نشاط پیدا بکنن و احساس پوچی و نهیلیسم نکنن. این که امروز غرب به دقیقت معنویت رو آورده و داره روی معنویت کار میکنه، روی عواملی که باعث معنویت میشه، روی شیوه‌ها و ابزارهایی که میشه معنویت رو سنجید و بعد دید اگر معنویت در بعضی جنبه ها کمه، نتیجه اون سنجش این شد که معنویت در بعضی جنبه ها کم هست، میخواد تقویت بکنه، رشد بده و ببینه از چه راهی رشد بده، به خاطر اینه که اگه معنویت نباشه افراد دچار بی‌معنایی میشن، دوچاره نهیلیس میشن، دوچاره پوچی میشن، انرژیشون رو از دست میدن، انگیزشون رو از دست میدن. ببینید یه معلم توی آموزش پرورش اگر معنای آموزش پرورش رو درک نکنه، ندونه اصلا برای چی، برای چی این سازمان وجود داره، بچه اصلا به وجود اومده و به کجا میخواد بره، فرایندی که میخواد انجام بده اصلا چی هست، معناش چیه، یادگیریه، میخواد تو این سازمان چه اتفاقی بیفته. اگه پاسخ این سوالاتش رو نداشته باشه، یعنی معنایش رو نمیدونه. وقتی معناش رو ندونه، یعنی رسالت تعلیم تربیت رو درک نکرده. وقتی این رسالت رو درک نکنه، انرژی لازم و انگیزه لازم رو برای انجام فعالیت توی اون و برای درقد انجام شغل معلمیش به شکل بهینه نداره. و وقتی که این انگیزه رو نداشته باشه، این موتور محرکه رو نداشته باشه، مسئولیت اجتماعیش رو که اجتماع بهش این مسئولیت معلمی رو داده و پذیرفته، نمیتونه به خوبی انجام بده. پس ببینیم برای سازمان ها این راهبرد یا این استراتژی به نظر من از بین سایر استراتژی ها بسیار مهمتره. چون اگه سایر استراتژی ها باشه ولی این استراتژی نباشد، چون کار توسط دقیق سرمایه انسانی انجام میشه و سرمایه انسانی گره خورده به سرمایه معنوی، اگه این سرمایه معنوی خوب بهش گره زدن نشه، خوب در حقیقت توش تقویت نشه، توش روش نکنه، نمیتونه خوب کار بکنه. بنابراین سرمایه معنوی از سرمایه ها یا دارایی های بسیار مهم سازمان ها و شرکت ها هست که باید روش سرمایه گذاری بکنن، روش متمرکز بشن و راه بردی قوی و استراتژی قوی در این ارتباط در قد اتخاذ بکنن. یعنی به نظر من جزء سرمایه معنوی هم یکی از زیر مجموعه سرمایه فکری، ولی از بین اون چهار تای دیگه، از بین اون سه تای دیگه که زیر مجموعه سرمایه فکری هن، باز استراتژیک تره، یعنی منبع مهمتریه، منبع بالقوه مهمتریست تا کارکنان بتونن در حقیقت تولید ارزش بکنن برای سازمان، خوب کار بکنن تو هر سازمان، هر شغلی که دارن بهتر بتونن کار بکنن، با شغلشون، با کارشون، با سازمانشون ارتباط بهتر برقرار بکنن و بنابراین بتونن باعث توسعه و پیشرفت اون سازمان و چه بسا توسعه پایدار بشن. شما ببینید اگر من درک معنای حیوانات رو نداشته باشید، نمیتونید با حیوانات ارتباط خوبی برقرار کنید و وقتی خوب نتونید باشون ارتباط برقرار بکنید، به اون آسیب میزنید. وقتی معنای گیاهان رو، علت وجودیشون رو، فلسفه وجودیشون رو و معنای اونها رو درک نکنید، نمیتونید ارتباط برقرار بکنید و بنابراین به اونها آسیب میزنید. پس امروزه اگر ما آسیب به هوا، به فضا، به حیوان، به گیاه و به سایر منابع خلق شده توسط خداوند رو داریم، به خاطر اینکه معنای اونها رو درک نکرده ایم، بنابراین نمیتونیم باشون ارتباط برقرار کنیم. اگه ارتباط خوبی با انسان ها نداریم، معنای انسان ها رو و ارزش اونها رو درک نکردیم، بنابراین ارتباط خوبی نداریم، بهشون آسیب میزنیم. صاحب نظری به نام مایو یا میو یه تنازنامه‌ای برای سرمایه انسانی ذکر کرده، در قد آورده که توی جدول براتون در کتاب ترسیم کرده که شما هم دارید در اسکناتون و پرینتاتون، که در حقیقت باعث، اگر اینها رو داشته باشیم، نمونه هاش رو در قد آورده، نمونه های این سرمایه رو، باعث حد اکثر کردن دارایی ما میشه و حداقل کردن بدهیمون خواهد شد. یعنی آنچه را که ما نداشته باشیم جزء بدهی هاست و آنچه را که داریم تو حوزه این سرمایه جزء دارایی های ما خواهد بود. ببینید نمونه هاش، مثلا میگه نمونه دارایی هایی که سرمایه انسانی میتونه داشته باشه، یادگیری مستمر. اگر انسان ها به دنبال یادگیری مستمر باشن، این خودش یه سرمایه است، یه سرمایه یه انسانیه که خودش ناشی از سرمایه یه معنوی هست. یعنی انسان هایی به دنبال یادگیری مستمر میرن که به معنویت در ارتباط با اون پدیده رسته باشن، برای من میرن دنبالش یاد بگیرن. اگر مثلا من درک معنای حیوانات رو درک کرده باشم و وجودشون رو، میرن به دنبال یادگیری دائمی در مورد اونها، ارزششون رو، اهمیتشون رو، فایدهشون رو، سودمندیشون رو، حتی مزارشون رو برای طبیعت میرم مطالعه میکنم و در موردشون یاد میگیرم، یاد میگیرم چجوری باید در مورد کدوم هاشون چگونه رفتار بکنم. تخصص به روز داشتم، ارتباط و انسجام بین گروهی، دانش قابل دسترسی یا همون دانشی که گفتیم مستندسازی بشه و قابل دسترسی بشه، همه اینها جزو دارایی هایی است که منابع انسانی تو سازمان میتونن داشته باشن. و نمونه بدهی هایی که سازمان داره در قبال این سرمایه های انسانی، وقتی آموزش هاش دائمی و مستمر نباشن، یعنی آموزش ها مقطعی باشه، وقتی تجارب کهنه باشن و در حقیقت تجارب به روز برای شرایط کسب، تجارب به روز برای کارکنان فراهم نکنه، وقتی سازمان دائما بی ثبات باشه، وقتی دانش محدود باشه و و سایر این عوامل، وجود کوته بینی ها، نمیدونم حذف دائمی کارکنان، تعدیل نیروی کار که نگذاریم اینها توسعه پیدا بکنن تو سازمان و مسائل از این قبیل، نمونه بدهی هایی است که سازمان ها دارن در قبالش اون موارد را اگه برخوردار باشن، جزء به عبارتی سرمایه های انسانی است که دارن، که میتونه ناشی از سرمایه معنوی باشد خودش. پس این استراتژی